زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید نقش کشوری در افغانستان کاهش خواهد یافت و برای دست یافتن به یک صلح دائمی باید خود افغان ها مسئولیت بیشتر را به دوش بگیرند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. زلمه خلیلزاد روز 1 اپریل در گفتگوی ویژه با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که آمریکا نمیخواهد به تنهایی روند صلح را در داشته باشد و کشورهای دیگر از جمله روسیه نیز میتواند در این زمینه همکاری کند. و از جمله گفت
رول آمریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و برای از اینکه یک صلح دوامدار کار بده خود افغان ها باید هرچی مسئولیت بیشتر بگیرن و هر فیصله که میشه فیصله اما شمول باشد تا بتانه در افغانستان کار بده و همچنان منطقه هم رول بزرگ داره قسمت از جنگ نیابتی است.
زلمه خلیلزاد روز 1 اپریل به کابل رسید و با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و دیگر مقامات و سیاستمداران افغان ملاقات نمود. هرچند مشخص نیست که آقای خلیلزاد چند روز در کابل خواهد ماند، اما وزارت امور خارجه آمریکا در مورد سفر او در خبرنامه‌اش نوشته است که سفر این دوره آقای خلیلزاد به افغانستان، ازبکستان، بریتانیا، بلژیک، اردن و قطر تا 10 اپریل ادامه خواهد داشت. آقای خلیلزاد در گفتگویش با رادیوی آزادی همچنان گفت که وی در تلاش بیرون بردن نیروهای خارجی از افغانستان نبوده، بلکه برای صلح کار می‌کند تا با پایداری صلح و ثبات در این کشور حضور نیروهای خارجی کاهش یابد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید وی به این باور نیست که پس از صلح در افغانستان تروریسم در این کشور ختم می‌شود، بلکه داعش و القاعده از گروه‌هایی هستند که در برابر آنها مبارزه ادامه خواهد داشت. و افزود
ما نمی‌گیم که با آمدن صلح در افغانستان هیچ مشکل دیگه در افغانستان وجود نخواهد داشت. تروریسم خو ختم نمیشه. طالب که با طالب جنگ کم شد، داعش هنوز هم هست، جنگ بزده داشت، اگر القاعده باشه جنگ بزده دو دوام میکنه.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به خروج نیروهای خارجی از این کشور اشاره کرد و گفت اگر در آینده موجودیت گروه های دهشت افغان در این کشور احساس نشود و حکومت افغانستان هم خواهان حضور نیروهای خارجی و نتان نباشد، احتمال بیرون شدن این نیروها را تا 3 یا 5 سال آینده رد نمی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مشرف قاسمو و هنرپیشه معروف توجیک بعد از ظهر 2 اپریل در اورومگاه سری اوسیو شهر دوشنبه در کنار پسرش هنرمندی زنده یوت فاروخ قاسمو به خاک سپرده شد. در مراسم ویدو با مشرف قاسمو که در نزد منزل زیستش در شهر دوشنبه برگزار شد، اهل صنعت و هنر، پیوندان و نمایندگان حکومت شرکت داشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایروا میکنم. شمسالدین اورومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در گذشت مشرف قاسمو را یک تلفات بزرگ برای فرهنگ و هنر توجیک نامید. وی گفت مشرف قاسموف در تئاتر توجیک صاحب مکتب بود و یکی از بنیادگذاران تئاتر به شمار می رفت. مشرف قاسموف هنرپیشه معروف توجیک که صاحب نظران از او به عنوان مادر تئاتر توجیک نام برند، شب گذشته در سن 100 سالگی در منزلش در دوشنبه درگذشت. شمسیه قاسم، ژورنالیست توجیک و نبره مشرف قاسموف، صبح 2 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرحوم ساعت 12 شب گذشته این جهان را پدرود گفت. فردوس قاسموف نبره مشرف قاسموف در صحبت با رادیو آزادی گفت اون چیزی که در زندگی و روزگاری مادر بزرگش دید برایش تمام عمر درس خواهد بود. با گفته فردوس، با وجود آنکه مادر بزرگش در زندگی سختی های زیادی دید، اما همیشه با صبر و شکیبا بود.
مادر بزرگ در زندگیشان دشواری های زندگی را به نهایت زیاد با کتف برداشتند، چون گم کردن فرزند یکی از مشکل ترین عذاب های انسانی است به فکرم.
هنرمندان توجیک از مرحوم قاسموف خاطره های زیاد دارند و یکی هم او را اولین استاد در کار هنر پیشگی میداند و دیگری به حیث فرزندش از موفقیت های این زنی با جسارت صحبت میکند. مریم ایسایوا، هنرمند توجیک که به قول خودش دختر خواند مشرف قاسموف است، در صحبت با رادیو آزادی نتوانست بدون آبدیده درباره او حرف بزند. او گفت نسل مادر تئاتر توجیک نسل طلایی است که در عالم فرهنگ و تئاتر و سینما میراثی بزرگ گذاشت.
در این اویله در عالم فرهنگ اینها گل کرده، نشع و نما یافته، به مردم میوه دادن. میوه نامش فرهنگ است، نامش ایمان است، انصاف است، انسان است. انا همه خیل خاندان ها در تاجیکستان هستند.
مریم ایسایوا یک روز موفق و دراز عمر بودن انسان های مثل مشرف قاسموف را در آن میداند که آنها به زندگی امید دارند و دیگران را دوست می‌دارند و برای دیگران زندگی میکنند. مشرف قاسموف روز 19 دکبر سال گذشته 100 ساله شد. به باور صنعت‌شناسان توانست با اجرای نقش‌های زیاد در تئاتر و سینما تا به امروز هنری خانوادگی قاسموف را به مردم تاجیک برساند. در روزهای تجلیل از 100مین سالگردش مشرف قاسموف در صحبت با رادیو آزادی از زندگی 100 سالش اظهار شکرانه کرد و گفت بود که با وجودی برخی از مشکلی ها عمری با برار دیده است. پیوندان و دوستان یک سری در روز عمری این زنی هنرمند را پاداش عذاب و زحمت های در کار و زندگی او می دانند. ارتیق قادر، هنرمندی توجی که حداقل در 3 نمایشنامه تئاتری نقش پسر مشرف قاسموف را بازیده است، مرگ او را تلفات بزرگی دانست. او گفت تنها زندگی نامه شخصی مشرف قاسموف تاریخ کاملی صحنه و تئاتر تاجیک را به نمایش می‌گذارد.
عمری پربرکت را که دیدن، این در تاریخ تئاتر تاجیک یگانه هنرمندی که این خل عمری پربرکت دیدن، اینم من فکر می‌کنم پاداش همه اون رنج و عذاب‌هایی که در روزگار کشیدند. پدر عزیزشان یعنی که در تعذیق استالینی دچار شده بود و اینها بسیار رنج کشیدند، بسیار زخم کشیدند، ولی هیچگاه رو افتاده نشدند، هیچگاه دل شکسته نشدند، همچون اشرافیان اصیل ماندند.
مشرف قاسموف و همسر محمد جان قاسموف، هنرمند مردمی فقید ایتودی شوروی و مادر فاروخ قاسموف، بنیادگذار تئاتر اهورون در تاجیکستان بود. فاروخ قاسمی که به اعتقاد صاحب نظران با تاسیس اهورون در تئاتر تاجیک انقلاب برپا کرد. فعلا سبوحت قاسموف و همسری فرخ قاسموف رهبری این تئاتر را به ذمه دارد. مشرفه قاسموف هنرمند مردمی تاجیکستان میباشد و در نمایشنامه‌های حیات و عشق فیض الله انصاری، گوهر شبچراغ ساتیم الله‌زاده، دوخنده صدرالدین عینی و در فیلم‌های نیسا، وخوری در دره و درد و الم افغانستان نقش‌ها اجرا کرده است. همچنین در نمایشنامه اینسیونیا روسان و جان مادرکان نقش مادر را اجرا کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کمیته بین المللی المپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های المپی پاریس 2024 وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخپیمایی ورزشی پذیرفته است. بازی دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میانی دو باشگاه تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل برپا می گردد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. کمیته بین المللی المپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخپیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، به برنامه المپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می دهد که بازی ها برای جوانان خیلی جالب گردند، ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده به برنامه بازی های المپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی که ماه ایون برگزار می شود ضرور است. نتیجه نهایی اوید به برنامه بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی المپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص امریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک امریکا میانی فرزندان قشر کم بضاعت اهالی پیدا شده است که امکانی در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند. ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده، از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه های شهر تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نورسان و جوانان سر سالهای 2000 به این نوع ورزش یا رقص رو آوردند و حالا حتی در برنامه های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت و حرکت های اکروباتی برقص مانند را اجرا می نمایند. رئیس فدراسیون رقص ورزشی تاجیکستان عزیزه قیوموا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از همون دمی که فدراسیون رقص ورزشی تشکیل کرده شد، بریک دانس همچون رقص ورزشی قبول شده است در مبین نوراسون، در مبین جوانان.
خبری دیگر، بازی دوری اولی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میانی دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند روز چهارشنبه 3 اپریل برپا می‌گردد. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می‌شود. با گروه دی بجز از دسته های استقلال و خوجند تاجیکستان، تیم های داردای قرغیزستان و آلتین اس سری ترکمنستان شاملند. مرحله گروهی جام AFC در منطقه مرکزی از 2 اپریل تا 26 ایون برگزار می شود. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا می کند. بعد انجام مرحله گروهی نیم فینال و فینالی بین منطقوی دایر می گردد. سپس رقابت اساسی بازی نهایی جام AFC 2019 روز 2 نویبر برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه را بار چهارم به فروش می گذارند، اما خریدار نیست. چرا؟ وعده به نوروز بود، اما هنوز از برق درکه نیست. ساکنان برق تاجیک را به وعده خلاف عیبدار می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان در برابر فروش نیروی برق به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان نیت دارد که آن را به چین نیز صادرات کند. برای راه اندازی انتقال نیروی برق از تاجیکستان به چین، ساختمان خط برق 500 کیلوولتی با مسافه 550 کیلومتر یعنی تا منطقه اویغور شینجان به نقشه گرفته شده است. این نکته در نقشه کلی رشد بخش انرژتیک تاجیکستان ذکر شده است. این زمان تاجیکستان به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان نیروی برق می فروشد. سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق بیش از 70 میلیون دلار فایده به دست آورده است. در سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق 77 میلیون سومانی فایده به دست آورده است. قرار است تا سال 2020 خط نیروی برقی 60000 بنیاد شود که توسط آن تاجیکستان امکان صادرات برق را به پاکستان نیز به دست می آورد. نرخ اجازت نامه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان 27% افزوده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان صادر شد و از ماه اپریل امسال به اجرا درآمد. موافق این سند که نسخه در دست رادیوی آزادی نیز هست، برای سیاه کردن شیشه ماشین های استحصالشان تا سال 2005 رانندگان باید 3575 سومانی یعنی معادل 350 دلار سپارند. تا کنون نرخ چنین اجازت نامه 270 دلار بود. رانندگان ماشین های سال استحصالشان 2005 و نفتر از آن برای گرفتن اجازت نامه شیشه سیاه باید 4730 سومانی یا معادل 470 دلار پرداخت کنند. تا به حال مالکان چنین ماشین ها 62 نشان دهنده برای حساب ها و یا 3410 سومانی باج می سپردند. تاجیکستان از سال 2000 تا 2009 سیاه و یا خیره کردن شیشه ماشین ها را به استثنای 4 نفر پرزیدنت و نخست وزیر و رئیس دو پلاته پارلمان منع کرده بود. از سال 2009 به این جانب حکومت تاجیکستان سیاه و یا خیره کردن آینه قفا و پهلوی ماشین ها را بر عوض پرداخت باج دولتی اجازه داد. در آغاز گفته می شد پولی که از صدور اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین ها به دست می آید برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شود، اما بازرسی دولتی اتومبیلی گزارش نداده است که تاکنون از این حساب چقدر پول به دست آمده است. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان از طرح تغییر و علاوه ها به کدکس های انداز و گمرک جانبداری کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت در طرح تغییر و علاوه ها آزاد کردن واردات اشیای خام به کشور برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده و باج گمرکی پیش بینی شده است. این مقررات به اشیای خامی که در داخل کشور استحصال می شود دخل ندارد. فهرست پوره اشیای خامی را که وارداتش از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد می شود حکومت تاجیکستان تهیه می کند. بنام به گفته گلمرادزاده، موجود نبودن بعضی از انواع اشیای خام در داخل جمهوری برای استحصال محصولات نهایی مشکل پیش می آورد و تغییرات و علاوه های قبول شده با هدف حل و فصل این مسئله قبول شدند. و شماری ماشین های باربری که در نوبت عبور گذرگاه مرزی آق تلک افتادراجنی قرغیزستان با قزاقستان جمع شده است به بیش از 200 عدد می رسد. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قزاقستان سلکین عبدقریب خبر داد. بعضی از ماشین ها از تفتیش نگذشته از مرز برگردانده شدند. عبدقریب خبری کاملا قطع شدنی عبور ماشین های باربر را رد کرد. جمع‌شوی ماشین‌ها در مرز به طولانی شدن زمان تفتیش ربط دارد. در گذرگاه‌های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیدن نمی‌شود. جانب قزاقستان تاکنون رسماً سبب طولانی و سخت‌تر شدن تفتیش در سرحد را شرح نداده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دوزندگی گلستان شهر دوشنبه را 24 میلیون و 220 هزار سومانی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی نرخ کرده است. این کارخانه دوزندگی که قبلا به نزدیکان زید سعید وزیر پیشین صنعت و رهبری حزبی ثبت نام نشده تاجیکستان نو و دمیتری فیرتاش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت، بار چهارم به فروش گذاشته می شود. مقامات قبلا گفته بودند که این کارخانه در مزایده های گذشته خریدار نیافت. حکومت بار اول سال 2014 هم این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود. کارخانه دوزندگی گلستان که در کوچه تهران شهر دوشنبه جایگیر است، تا زمان مصادره شدن به دمیتری فیرتاش میلیاردر اوکراینی و خانواده صاحبکار زندانی زید سعیدوف متعلق بود. این کارخانه شیمی جینز و کرته پختگی استحصال کرده، محصولاتش را اساساً به کشورهای اروپایی صادر میکرد. کارخانه سال 2014 هم بعدی دستگیر و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره شد. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگاری رادیو آزادی در 3 سال قبل دستگاه‌هایش نیز کار نمی کردند. دمیتری فیرتاش در آغاز سال 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد بزرگترین کارخانه تولید نوری های مینرالی واقع در شهر لیوکند سربند سابق ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه و کارخانه ابریشم خوجند در مرکز ولایت سغد را خصوصی گرداند. اما تجارت های فیرتاش در تاجیکستان آمد نکرد. تاجیک آزاد به دلیل قطع شدن واردات گاز ازبکستان هنوز در سال 2008 از کار ماند و امور گلستان را هم او در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعید سپرده بود که گردانش کنند. گفته می شود این اولیگارخ اوکراینی در تاجیکستان میلیون ها دلارش را گم کرده است. در مقابل دارایی های فیرتاش که 1.5 میلیارد دلار حساب می شود این پول کم است، اما دلیل این است که او هم کارخانه تاجیک آزاد را از دست داد و هم پول را که برای خصوصی گردانی آن به بودجه پرداخته بود باز پس نگرفت. کارشناسان می گویند این وضعیت سرمایه گذاران اقلیمی سرد سرمایه گذاری در تاجیکستان آفتابی را نگران می کند. زید سعید سال 2013 بعد تأسیس حزب تاجیکستان نو که طرفدار اصلاحات در کشور بود دستگیر و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. مقامات چند شرکت و کارخانه متعلق به او و نزدیکانش را مصادره کردند. از جمله کارخانه تاجیک مرمر نیز به فایده دولت گرفته شد. اما او و طرفدارانش حکم زندان را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. تابستان سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلاصه 12 صفحه‌ای هم گفت که در قضیه زید سعید چندین مقررات پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شده است. در این خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تاجیک تقاضا کرده بود که زید سعید را آزاد کنند و در حالت جای داشتن ضرورت مرافعه او را به طرز عادلانه برگزار نمایند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در شب و روزی که یک ایده ساکنان تاجیکستان شرکت برق تاجیک را به وعده خلافی عیبدار کرده میگویند در جشن نوروز هم محدودیت انتقال برق را طور وعده داده بود از بین نبرد، ماموریت این شرکت برعکس ساکنان را عیبدار میکند که در سری وقت پرداخت کردن حق برق کوتاهی میکنند. بنابر اظهاراتی که برق تاجیک اخیرا پخش کرد، ساکنان از استفاده پول برق قریب 1 میلیارد سومانی معادل 100 میلیون دلار قرض دارند. همکارم زرنگزی نوروزشاه این پاسخ شرکت را با ساکنان در میان گذاشت که اکثریت را این موقع برق تاجیک حیران کرده است.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومانی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. مقامات روز 29 مارس در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمان نبیوه ساکن شهر دوشنبه روز 29 مارس با اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت
خیلی خیلی کار آمدم که سویت نیست، سویت خاموش کردیم. این روز کار پرفته آمدیم سویت سپردنی.
اما در مراجعات شرکت برق تاجی گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله می تواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون بچه‌ها شما گناه کردید، من برداشت می‌کنم. دخل نمیشد.
شرح رسمی مشکلی به برقی از جانب شرکت برقی تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. بعد داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پوره حل خواهد شد، اما وضع همانا به تغییر است. دعواهای شرکت در باره قرضداری اهالی و ربط این مسئله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب‌زاد کارشناسی تاج گفت
در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برقی تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کردن نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست میدونند. عین زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود میگویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برقی تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
منزلی سیر و تماشا